بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر دوستان و شاکریم که توفیق پیدا کردیم محضر شما شرفیاب بشیم و عرض ادب بکنیم راجع به یک نکته مهمی که مسئولیت ما و شماست به عنوان معلم استاد و در پروژه دانشگاهی انقلاب اسلامی مأموریت دانشگاه ها در ساختن مدنیت جدید اسلامی در ایران که بلافاصله میتونه الگویی بشه و باشه برای بسیاری کشورهای دیگری که از جهاتی شباهت دارن با ما در موقعیت ما، به طور مشخص در حوزه نرم افزاری نظام سازی و مدیریت کشور. حالا دوستان هر کدوم استاد هستین در یک رشته تخصص دارید و کار میکنید، مجموع این رشته ها و میان رشته های که ارتباطش با نظام سازی، جامعه پردازی، که اینها در واقع موزاییک های فرش تمدن سازی هستند، اگر هم جدا جدا و هم مرتبط با هم بررسی بشن به نظرم اون وقت میتونیم صاحب استراتژی بشیم. عمده بحث های مهم تو بورس در یک حوزه ای بحث های ایدئولوژیک بوده و بعضی فکر کردن بحث ایدئولوژی کفایت میکنه. بحث های ایدئولوژیک بستر میسازه، هدف تعیین میکنه، معیار میده، مبدع و غایت برای حرکت تعریف میکنه، جهت میسازه، اما خود متحرکی که باید حرکت کنه. بعضی فکر کردیم وقتی نقشه راه رو داریم و از درستی یک نقشه راه صحبت میکنیم، خب حالا 20 سال 30 سال 40 سال گذشت، بعد میبینی در یک حوزه‌ای راهی رو رفتیم، در یک حوزه‌ای راهی نرفتی، بعد مشکل میگی مربوط به اون نقشه است، در حالی که نقشه مقدمه راه افتادنه، به جای راه افتادن نیست. درست مثل مریضی که پیش طبیب میره نسخهشو میگیره میذاره تو جیبش، بعد از 3 ماه میگه که اون نسخه فایده نداشت، عمل نکرد، نسخه مشکل داره، نسخه رو ندادن بذاری تو جیبت، نسخه رو ندادن خود نسخه کاغذ رو بخوری، قرار بود تهیهش کنی، اون مواد تهیه بشه، یک رژیم غذایی، رژیم حرکت و ورزش و نرمش و یک کارهایی قرار بود بکنی، بعد 3 ماه بگی که این نسخه کارآمد بود یا نبود. از ایدئولوژی حرف بزنی، پشتش استراتژی، تاکتیک و شفافیت، پاسخگویی، مهندسی عملی درست و دقیق اتفاق نیفته یا همه جا اتفاق نیفته، بعد تقصیر رو به عهده نسخه و طبیب انداختن و پرتاب کردن مسئولیت ها به سمت یکدیگر، اینا که روشنه که به کار آمدی منجر نمیشه. ما اگر اون لحظه‌ای که هر نهادی مسئولیت بپذیره، مسئولیت کاری که به عهده او بوده در این نقشه جامع، مسئولیتشو بپذیره، حوزه در رشته های مختلف، دانشگاهیان در رشته های مختلف، نهادهای حاکمیتی هر کدوم مسئولیت خودشون، اونی که باید نظارت میکرد و بکنه درست نظارت بکنه، اونی که مجری باید باشه مجری باشه، نخواد جای دیگران عمل کنه، اونی که مقننه همینطور، دستگاه قضاوت، دستگاه نظارت. یک پرسش مهم اینه که ما چقدر در این 40 سال به نقشه هایی که از صحت و حقانیتش دفاع کردیم، هم در نظر، در عرصه نظر هزاران جلد کتاب، مقاله، بحث، هم در عرصه عمل هزاران لیتر خون برای اثبات حقانیت این ایدئولوژی برای تمدن سازی هزینه گذاشته شد، آیا همون مقدار، نصف اون مقدار، ربع اون، خمس اون تلاش عملی برای تحقق این نقشه ها چقدر شد؟ یعنی قانون اساسی تمیز شسترفته می نویسی، بعد کدوم نهاد در برابر کدام بخش از قانون اساسی پاسخگوست؟ نظام مالیاتی تعریف میکنی، نظام بانکی تعریف میکنی، نظام گمرک، واردات صادرات، تجارت خارجی، رابطه تولید توزیع مصرف، حرفای خوب در حوزه الگوی مصرف، سیاست گذاری های کلان بسیار درست و زیبا، هم درست هم زیبا. اما اینکه کی چی میکنه، کی کی کجا چه کار، اینا چجوری رصد میشه؟ من فکر میکنم بزرگترین مشکل ما در پایان دهه چهارم بعد از چهار دهه تجربه پیروزی های بزرگ و همطور در یک مواردی هم شکست هایی، بهترین جنبندی ما از نظر من اینه که ما تو حوزه تبدیل ایدئولوژی به استراتژی و استراتژی به تکنیک در یه جایی مشکلات مهمی داریم. مقصر اصلی هم دانشگاه و حوزه هم. دانشگاه و حوزه تولیداتشون از مصرفشون کمتره. تولید کارآمد، نمیگم تولید ندارن، تولیدی که مشکلات جامعه رو حل کنه، مربوط بشه به مشکلاتش. رشته‌های علوم انسانی ما تقریبا هیچ کدوم مسئولیت خودشون رو درست انجام ندادن. حتی اون بخش تقلیدی مدرک گرفتن، تولید انبوه دکتر، آقای دکتر، خانم دکتر، اونا الحمدلله موفق بودیم، رکورد شکستیم، خودمون هممون خودمون به خودمون دکتری دادیم، دکتر خیلی زیاد شد. حالا نمیدونیم چی کار بکنیم، دکترها رو دستمون موندن. الان خرجی که از بیت المال شد، هزینه‌ای که خانواده ها گذاشتن تا بچه‌هاشون رو به این سطح برسونن، اکثر اینا نه پاسخ مناسبی به خانواده هاشون و نه به جامعهشون ندادن، بار خودشون رو بستن. برای حقوق و اضافه حقوق و اشتغال و پرستیژ و منزلت اجتماعی و اینا مشکل خودشون رو حل کردن، البته اونم نه همه. ولی مشکلات ایران رو کی باید حل کنه؟ حوزه هم که سوال میکنی، انتقاد میکنی، میگه آقا در یک عرصه هایی شما نیستین و غیبت شما عامل اصلی سکولاریزمه. اون هم که عصبانی میشن و میگه آقا ضد حوزه هم ضد روحانیت هم. اون هم میگه ضد دانشگاه هم. اون هم میگه ضد روحانیت و حوزه هم. خیلی خوب، همه الحمدلله موفقه. نمره ها 20. این مشکلات چیکار کنیم؟ پول تو نظام بانکی جابجا میشه، هیچ کس نمیفهمه، اینو چیکار کنیم؟ قاچاق نظام رسمی گمرک تو وارد خارج میشه، اینو چیکار کنیم؟ 3 میلیون خونه خالی تو کشور درست مهندسی نمیشه و میلیون ها نفر بی خانه ان، اینو چیکار کنیم؟ عقلانیت دینی در نظام سازی و جامعه پردازی کی مسئولیتش، کی باید جواب بده؟ راحت ترین کار سلب مسئولیت از خود، تقصیر دیگران انداختن، راحت طلبی در مدیریت و گدایی از نسخه های آماده غربی. مهم نه غربی، غرب زده، باز کاش غربی بود، چون غربی مشکلات غرب رو حل میکنه برای خودش با همون مبانی خودش. غرب زده، نه به سبک غربی نه به سبک اسلامی، هیچ کدوم نمیتونه مشکلات جامعه رو حل کنه. به زبان علیه سکولاریزم حرف زدن و شعار دادن و در عمل تو چنبره سکولاریزم گیر افتادن و گرفتار شدن، دانشگاهی مسلمان حوزوی متدین اما در خدمت یک ساختاری که با مبادی و غایات دینی و انقلابی ساختارش به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری به قدر کافی اصلاح نشده و نمیشه. نمیگم اصلا نشده، نمیخوام آیه یأس بخونم منفی بافی کنم اینا، چون ولی باید اول زخم رو نشون داد، محل زخم رو، چون اگه محل زخم رو روش اجماع نکنیم که آقا اینجا زخمیه، بعد اصلا کسی احساس مسئولیت نمیکنه که جواب بده که من چیکار. ما میخوام بگیم ما و شما چیکاریم، ما و شما چیکاریم. حالا هممون شدیم دکتر و اونجا هم هممون شدیم آیت الله. خب حالا که چی؟ قرار بری بود که مشکلات مادی و معنوی مردم پاسخ بگیره، سوالاتشون، ابهاماتشون، مشکل پرسش های نظری، اشکالات نظری و مشکلات عملی. اگر برای اینا ساختار به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری پاسخ های فکر شده مناسب اجتهادی اسلامی مناسب با شرایط ایران، اسلامی ایرانی تولید نشه، ما توی عرصه تو دهه پنجم ششم هم مصرف کننده نسخه های وارداتی خواهیم بود، نسخه هایی که تو غرب جواب میده با مبانی خودش، البته که ما تو مبانیش هم اشکال داریم، ولی اینجا همون جواب هم نمیده، چون مقلدانه کپی برداری درجه سه. بعد ضعف ها به نام ایدئولوژی نوشته میشه، در حالی که مشکل تو استراتژیه، نسخه رو مصرف نکردی، عمل نکردی، ولی خود نسخه میره زیر سوال. کل اون چی که میخوام عرض کنم اینه، و ما هی موقت که آقا حالا فعلا اینجا رو عمل کنیم، بعدا اونجا روز ما، حالا بعدا فعلا چند سال بعدا اینجوری درست میشه، اینا آقا غرب زدگی اصلا همینه، بعد 30 سال 40 سال 50 سال ادامه پیدا میکنه، بعد که دیگه شما دیگه حرف تازه‌ای نخواهید داشت. مثل که الان دوستان گفتن یه شهری مردم اونجا بعضی جاها هستن مواد میزنن مرتب ولی معتاد نمیشن. گفتم آقا معتاد میگه چیه؟ طرف 20 سال مواد مصرف میکنه. آقا ببین من الان 20 ساله دارم مواد میزنم هنوزم معتاد نشده. معتاد همینه دیگه، ما هم معتاد شدیم به آماده خاری و گندخاری و معتاد شدیم داریم میشیم که مسئولیت نپذیریم. قانونای خوب می‌نویسیم ولی ما به ازای بیرونیش پاسخگو نباشیم. بعد میافتیم تو دامچاله ظاهرسازی. ظاهرسازی از سطح یک نهاد شروع میشه، یک اداره که کارتابلو، اینهای متخصص کارتابل نویسین، از پایین به بالا گزارش های مندرآوردی، گزارش های آبکی بده که او رو راضی کنه که خودش سر کار باشه یا ارتقا پیدا کنه، اونم به مقام بالاترش گزارش بده که کوروش آرام بخواب که ما بیداریم همه چی درسته. این میشه ظاهرسازی. ما در کنار ظاهرسازی باطنسازی هم باید بکنیم. یعنی ببین ظاهرسازی اگه باطنی داشته باشه عیبی نداره، خوبه، ظاهرم باید حفظ ظاهرم کرد، ولی وقتی به باطن کار نکنی ظاهر... اینجا از بعد مسئولیت آوره بحث وارد میشم، برای که شما بزرگان سروران همه استاد و محقق و جزو نخبگان و الیت این کشور محسوب میشید. گفت ببین مردم چه بدبختن که ماها الیتیم، کار بکنه رسیده ما الیتیم، بالاخره این مردم گرفتار ما و شما هن، خروجی های حوزه و دانشگاه ما هاییم، اینا منتظرن ما مشکلات اینا رو حل کنیم بر اساس اون ایدئولوژی که این ملت به خاطر اون ایدئولوژی 200-300 هزار شهید داد. اون وظیفه‌شون انجام دادن دیگه. اونا اون خانواده که شهید داده، خانومی که شوهرش و 4 تا پسرش با هم شهید شدن، دیگه ما از اون نمیتونیم توقع داشته. حالا ساختار سازی هم جناب علی بهم بگونه، دولت سازی و نظام بوروکراسی و تکنوکراسی ما هم شما بیا اصلاح کن بر اساس اسلام، دیگه این وظیفه ما و شما بوده. حالا ببینید، ما اون آسیب مهمی که باید الان بهش توجه کنیم، به نظر من بیش از آسیب بیرونی و تهدیدهای دشمنان بیرونی، مخاطراتی است که از درون ما رو تهدید میکنه. حالا تهیه فجر و سالگرد انقلاب و اینا هم هست، من از این جهت به خصوص میخواستم وارد این بحث بشم. اون مخاطراتی که از درون ما رو تهدید میکنه از جمله ایناست که ما و شما در برابرش باید برای خودمون مسئولیت تعریف کنیم. یکیش این که کم کم لیست ارزش و ضد ارزش یواشکی جابجا بشه یا حداقل مخلوط شه با هم، قاطی شه. ارزش ها و ضد ارزش ها به لحاظ نظری مرز بین اینا برداشته بشه، به لحاظ عملی هم خلط بین اینا توجیه بشه، و این هم معمولا از داخل حکومت شروع میشه. همیشه اینطوریه. من بزرگترین تهدید رو علیه انقلاب و علیه جمهوری اسلامی نه از خارج کشور میبینم نه از خارج حکومت میبینم، یعنی از بدنه مردم و اجتماع. بزرگترین تهدید داخل حکومت، از اول انقلاب هم همینطور بود. ما هرچی فتنه داشتیم تو این 40 سال منشأش تو حکومت بود. یعنی همه جا باید از تو مردم مثلا یک مشکل پیش بیاد، شکاف اجتماعی، بعد حکومت تهدید بشه. ما همه تهدیدهای علیه حکومتمون از داخل حکومت بوده نه از داخل جامعه. یعنی از همون اول قضیه بنی صدر بازرگان بگیر همینطور بیاد تا الان، تمام درگیری ها، فتنه ها، خطرات، تهدیدها داخل جمهوری اسلامی بوده، از سطوح 1 و 2 و 3 حکومت، 1 و 2 حکومت همش، بعد سرریز کرده تو جامعه، جامعه رو منشق کرده، یعنی از تو حکومت ریخته تو جامعه، به جایی که همه جای دنیا تو جامعه میره تو حکومت شکاف، اینجا تو حکومت هم میاد تو جامعه. هنوز هم همین مشکل داریم. آرمانهای اسلامی انقلابی مردمی در داخل حکومت، در عالی ترین سطوح حکومت هدف تشکیک و چالش. آدماش عوض میشن، چالش ها ادامه داره. یکیش همین تغییر ارزش و ضد ارزش، تعریف ارزش ها رو عوض کردن. وقتی جای ارزش و ضد ارزش عوض شد، بعد طبیعتا جای شهید و جلاد هم عوض خواهد شد، ظالم و مظلوم عوض میشه. شکلهای مختلفی داره، منشأش هم مختلفه. گاهی فرض بفرمایید که گرایش به عیاشی و تجملگرایی و تناسایی داخل حکومت به وجود بیاد. حاکمان دهه 60 مسابقه میگذاشتن سر زهد و ساده زیستی و حقوق کمتر و همونم نگرفتن و خب ما یادمونه، شما هم که اونایی که سنتون بالاتره یادشونه، ما دهه 60 مسئولین زیادی داشتیم که وقتی میخواستن حقوق بگیرن خجالت میکشیدن، مثل که دارن اختلاس میکنن، اینجوری بود. حالا وقتی اختلاس میکنن به اجیاب، مثل که حقوق دارن میگیرن، اینجوریه. ما که حالا تو مسئولیتی نبودیم، همون موقع هم نبودیم، الانم چونیم، ولی یادم میاد زمان جنگ اونایی که خب ما میشناسیم رئیس و فرماندهای ما بودن زمان جنگ، ما بسیجی بودیم، اونایی که فرمانده لشکر و فلان، من بعدشون یادم اینا شهید شدن، عقابشون اینا که تو سپاه بودن اینا، مثلا حقوقش ماهی 1000 تومان نمیدونم 1500 تومان 2000 تومان، من یادم اینا رو نمیرفت بگیره، میرفت از باباش پول میگرفت. همین شهید برونسی که اسمش شنیده هست، من این فرمانده تیپ ما بود توی عملیات بدر شرق دجله، ما اونجا بودیم که ایشون شهید شد، همون چهارراه خندق پشت خاکریز، من همونجا بودم، مجبور شدیم ما، ایشون شهید شد. قبل از انقلاب هم بنا بود هم طلبه بود، درس طلبگی میخوند و بنایی میکرد، بعدم که سپاه و اینا، تو انقلاب هم قبل از انقلاب هم کارهای مسلحانه مبارزه و اینا بود. شب برفی رفته بود خونش، بچهش نمیدونم دستپاش شکسته بود یه کاری شده بود، شب برفی ماشین سپاه در خونش، ای با ماشین سپاه بچه رو نبرد بیمارستان، بچه رو بغل کرده بود، آمده بود تو خیابون، یه موتوری ماشینی چیزی تاکسی پیدا کرد برد بیمارستان. بعدش گفته بودن خب بابا ماشین دم در چرا بچه تو میری شرایط اورژانسی، گفت آخه تو باک این ماشین خون بچه هاست، تو باک ماشین سپاه خون بچه هاست، من با او خون که نمیتونم خون بسوزونم بچه‌مو ببرم که. بعد اینا خب ما خیلی میشناسم، مثلا حقوق نمیگرفتن مگه در حد اضطرار، برمیگردوندن حقوق میگرفت میرفت مینداخت تو صندوق کمک به جبهه، بعد نه از باباش میگرفت از پسرعموش پول قرض میکرد، اینجوری بود دیگه. حالا 20 میلیون میگیرن منت میگذارن، اینا خوباش انتزه که دزد نیستن پاکن، و الا که 80 میلیون پوفیوز برای خودش حقوق می‌نویسه، 100 میلیون حقوق می‌نویسه برای خودش، خودش برای خودش، بعد خودش به خودش اضافه کار رو اینا هم میده، باز خودش به خودش وام میده، اونجا هم احتیاط میکنن چون میگن شرعاً چیزه، به خودشون 1% حساب میکنن با بقیه 30%. خب اینا سقوطه، اینجوری که بکنه. بعد بیا دیدین اسلام جواب نداد، اسلام جواب داد، پدر سوختگی جواب نداد، اسلام که جواب داد، یه جواب نمیداد که این حکومت نمیموند تا الان که برسه به شما ها. بعد کم کم اصول و اهداف انقلاب تو خود حکومت بره زیر سوال. آقا خیلی چیز مهمی نبود، خیلی حالا جدی نیست قضیه، وقتی اونجا بره زیر سوال، بعد معلومه تو نسل دوم سوم تو مردم جوام جوانای معمولی به طریق اولا میره سوال، میره زیر سوال، اونا میفهمن که تو خودت به حرفای خودت شک داری، مردم میفهمن این که این حرفا میزنه خودش اینا رو قبول نداره. اصلا زمان انقلاب و جنگ با اون همه خطرها که هر روز نمیدونستی فرداش جمهوری اسلامی هست یا نیست، ولی اون همه اراده محکم برای چی بود؟ برای که بچه‌ها ولو امام هم ندیده بودن، یقین داشتن امام حرفایی که میزنه بهش ایمان داره و باش میسته، خودش قبول داره، مسئولین قبول دارن. الان باید همینطور باشه، مسئولین، نه که رهبری تنها و وسط بمونه، که باید قبول داشته باشی وقتی تو میای حرف میزنی. سالگرد دهه فجر را به همه مردم تبریک عرض میکنیم، تو غلط میکنی تبریک عرض میکنی، تو اصلا نباید تبریک بگی دهی فجر رو، باید نوکری کنی، باید نوکری تو بکن، کار تو بکن، ما نمیخوایم تبریک بگی تو، تو وقتی تبریک میگی شک میکنی. خب اینا به این اصول و ارزش ها وقتی خودتو شک کنی اونا شک میکنن، میفهمن تو قبول نداری خودت حرفا رو چون عمل نمیکنی. بعد چی میشه؟ بین مردم و مسئولین شکاف میفته، بعد خود مردم بینشون تفرقه و شکاف میفته، چون قرار بر این میشه که هر کس به فکر خودش باشه دیگه. تو انقلاب و جنگ دهه 60 دهه ای بود که به فکر دیگران باشیم، نه به فکر خودمون. اگه دهه 90 تو حکومت بیش درآمد یا بین نخبگان که آقا هر کسی به فکر خودش، به فکر مردم، محرومی، نظام، به فکر نظام جمهوری اسلامی مظلوم، جمهوری اسلامی مظلوم که خیلی ها به اسم جمهوری اسلامی به آلاف و الوف رسیدن و خود جمهوری اسلامی همیشه فوشاشو خورده و میخوره و محصول خون این بچه ها و این فداکاری و اخلاص این خانواده ها بود که به جای همه ملت اونا فداکاری کردن، انقلاب و دفاع مقدس به نام کل ملت شریف ایران نوشته شد، مبارکشون بشه، ولی هزینهشو کل ملت نداد، چند صد هزار خانواده دادن. ولی خب بقیه ملت، کل ملت شریف استفاده کردن و میکنن، امنیت دارن، زندگی دارن، عزت دارن، نوش جانش، مبارکشون باشه به فجر. ولی شما ها که هزینه ای ندادین، که چیزی ندادین. اینا ای خانواده هایی بودن که گاهی وقتی مارش عملیاتو میزد چهار تا بچه تو جبهه بود، نمیدونست کدوم زنده است کدوم رفت، کدوم موند کدوم رفت. اون که 30 سال رو تخت خوابیدن شیمیایی هم نمیتونه نفس بکشه، او فهمید چی شد، شما که نفهمیدین. ولی حالا اب نداره، ملت، کل ملت شریف ایران در دفاع مقدس از ایران حفاظت کرد، انقلاب کرد فلان. خب حالا اینا که مسئولیت دارن پاسخگو باید باشن، به جایی که بدهکار باشن اگر طلبکار بشن، هم از مردم طلبکار بشن، هم جالبتره از ایدئولوژی طلبکار شن، بگن آقا مشکل تو ایدئولوژی بوده، شعارامون افراطی بوده، این حرفا غلط بوده، این دیگه قوزه بالا قوزه، این قوزه بالا قوزه. تو وضعت خوب شد، شما که وضعتون خوب شد، نون جمهوری اسلامی رو خوردین، چوب جمهوری اسلامی رو کسای دیگه خوردن، جمهوری اسلامی چوب شما رو دیگه نباید بخوره، که تو وضعت، شما وضعتون خوب شد، شما وضعتون بهتر داره میشه، که قرار به این ایدئولوژی، به این شعارا عمل کنی. شکاف بین مردم و حاکمیت کم کم ایجاد بشه، شکاف داخل حاکمیت ایجاد بشه، که بگن آقا اینا خودشون با هم دیگه جنگ قدرت و ثروت دارن، جناحات و حکومت. بعد شکاف بین مردم به وجود بیاد، اینا خطراته، باید مراقب بشیم به این سمت نریم. بعد کم کم وقتی مردم بگن ای فلانی فلانی اینا اینجوریان، وظیفه شناس نیستن، وظیفه نشناسن، چرا ما وظیفه شناس بشیم؟ بعد این روح فداکاری و وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری از تو جامعه بره بیرون، حالت انقلابی سست بشه، ضعیف بشه، مردم برگردن به روانشناسی پیشا انقلاب زمان شاه، هر کسی فقط به فکر خودش. سال 57 اونایتون که نبودن یا بچه بودن، تو انقلاب جوری بود که درگیری میشد و اینا، در خونه ها باز بود برای مردم، تیراندازی و گاز اشکاور در خونه ها رو باز میکردن، غیر از بعضی خونه ها، بیان تو مخفیشین، آب، غذا، نمیدونم فلان، ماشینا مجانی شد. من یادمه وقتی فهمیدم انقلاب تموم شد که ما 14 سال بود تو انقلاب، عقب ماشینا سوار میشدیم، مثلا از این را بعدی را پیمایی این ور ور تا تو خونه مشهد، همیشه را پیمایی جلوی حرم حضرت رضا علیه السلام جلوی حرم بود. بعد دیگه یک سال چقدر از انقلاب گذشته بود، یه وقت پریدم پشت یک وانتی که تو یک مسیری با او بریم، باز از اون مسیر با یک ماشین دیگه بچسبیم عقبش، سوار وانتی بشیم بریم. آمدم از وانت پایین، رفتم شوفر ترمز زد، گفت آقا کجا میری؟ پولش. اونجا من فهمیدم انقلاب تموم شد دیگه، شرایط عادیه دوباره. تو جنگ ما توی واحد اطلاعات عملیات لشکر خودمون بودیم، توی عملیات قواسی و بچهای اطلاعات عملیات معمولا خودشون میگفتن عمر مفید ما 6 ماهه، و واقعا هر 6 ماه یه بار 80% بچه های اطلاعات عملیات و تخریب عوض می شدن. این اخوی ما الان هست، کاری که شوهرش میکنه، تازه بالغ شده بود، رفت تو گروه تخریب، گفت شب اولی که آموزیدیم رفتیم منطقه، رفتیم گشت و اینا، برگشتیم آمدیم که بخوابیم توی مقرمون، دیدیم یک کسی آمد کنار ما، پاشو وا کرد گذاشت کنار خوابید، یکی دیگه آمد دستشو قشنگ پیچشو باز کرد و گذاشت کنار خوابید، یک شیخی آمد دیدم چشمشو در آورد گذاشت. خب گفتم بابا کجا آمدیم، بین کیا؟ بعد میگفت 3 ماه بعد نشد، اینا همه شهید شده بودن. دوباره یه گروه دیگه آمدن جدید دوباره. این بچه های اینجوری بودن. من یادم هر کی پول داشت تو اتاق ما میذاشت رو تاقچه هر چی بود و هیچ کس نمیدونست کی چقدر پول گذاشته، کی چقدر برداشته. هر کس هر چی لازم داشت برمیداشت، هر کی هر چی پول دستش میامد میذاشت رو بالا. اشتراکی بود، سوسیالیسم اسلامی بود و هیچ کس مالک هیچ چیز نبود. الملک لله، همه چی مال خداست. آقا اینقدر کیف میداد زندگی توی بچه‌ها. هیچ کس هم هیچ وقت گرفتار نبود، هیچ کس هم هیچ وقت فخر فروشی نمی‌کرد. همیشه مو بالا پول بود. هر کی هر چقدر لازم داشت برمی‌داشت، هر کی هم پول داشت میاد سری میمون میذاش اونجا. تو روایت داریم زمان ولیعصر امام زمان عجل الله فرجه الشریف کل دنیا همینجوری میشه. اقتصاد اسلامی جهانی، اقتصاد اسلامی یعنی اقتصاد علمی به علاوه اخلاق و برادری و عدالت، نه که یعنی اقتصاد غیر علمی. حالا اینو بخواستم بگم، این حالت ها کم کم اگر احساس بشه که داخل حکومت، بخشی از حکومت خودشون فعلا دیگه ارزش رو قبول ندارن، به آمریکا توکل میکنن نه به خدا، به دشمن، به اتحادیه اروپا اعتماد دارن نه به مردم، خب کم کم طبیعیه که اون حالت انقلابی وقتی از دست رفت از خود بیگانگی ایجاد میشه، از خدا بیگانگی میشه، کمکاری تو ادارات، کمکاری تو کارخانه ها طبیعی میشه. آدم زرنگ کار نمیکنه تو منطقه مادی، تو منطقه الهی آدم زرنگ بیشتر کار میکنه، کمتر میخوره. که تو بخشای از انقلاب و تو جنگ ما شاهدی صحنه ها بودیم. فرمانده کل قرارگاه قواسا که آموزش میدادن به ما برای عملیات بدر و الفجر 8 و اینا، برای قواسی و خدشکنی اینا، فرمانده کل ما که شهید شد، ایشون اعلام کرد نظافت دستشویی با منه، هیچ کس حق نداره کار بکنه. یعنی تمیز کردن دستشویی ها کار ایشون بود، فرمانده کل قواسا. تو کربلای چهارم شهید شد، مفقود شد، چند سال بعد جنازه‌اش آوردن. خب اون رو آدم میدید میگفت که آقا آدم زرنگ یعنی بیشتر کار کن، کمتر مصرف کن. اما اگر از این ور افتادی به اسم توسعه، پیشرفت، جامعه مدنی، خب تاش اینه دیگه، مسابقه سر حیوانیت، مسابقه قدرت و ثروت، مسابقه بر سر انسانیت نیست، بر سر حیوانیت. هر کی حیوان تره برنده تره، هر کی انسان تره مظلوم تر واقع میشه. اینو نباید بگذاریم به این سمت بره. این خطر به نظر من از خطر حمله نظامی دشمن خیلی بیشتر. اتفاقا تو حمله نظامی ما قوی تر میشیم، اینجا از ضعیف میشیم، از تو میپاشیم و میپوسیم. بعد به سمت ظاهرگرایی، چاپلوسی، تملق، باندبازی، به مسائل غیر اساسی سرگرم شدن، جای اصل و فرع رو عوض کردن، مسائل مهم رو ندیدن، مسائل بی اهمیت رو مهم کردن، جای قهرمان و ضد قهرمان عوض شدن. این جامعه ای که پر از قهرمان بوده، حالا قهرمانش بشن چه تا مثلا رقاص، خواننده، نمیدونم سلبریتی فلان، که نمیگم همشون، ولی اکثرشون زندگی شخصیشون مشکل دارن، یا گرفتار مواد مخدرن، یا گرفتار مشروبات الکل، آدمای الکلی ان، یا گرفتار فحشا و مسائل جنسی ان، هزار تا مشکل داره. اینا میشن الگو. این جامعه بدون قهرمان نمیگه. اینا جای خودشون اگه باشن خوبن، جای غیر خودشون قرار بگیرن بدن، جای فیلسوف و جای حکیم و جای اولیا و خدا و جای استاد و معلم اخلاق و همه کارا هم میشن. حالا بعضی از اینا جالبه، تو یک فیلم مثلا نقش یک مصلح انقلابی رو بازی میکنه، خارج فیلم هم خیالش همویه، همو هم اونجوری حرف میزنه، باش مثلا راجع به همه چی هم صحبت میکنه. نظرتون راجع به منظومه شمسی چیه؟ بله منظومه شمسی فلان. نظرتون راجع به فلسفه اخلاق چیه؟ بله در باب فلسفه اخلاق چی میگی اصلا؟ تو کی؟ تو پولتو گرفتی، موادتم زدی، فیلمتم بازی کردی، آهنگتم خوندی، دیگه چی میگی؟ برای انقلاب تعیین تکلیف میکنن. اخیرا دیدم یک چیزایی شروع کردن بعضی از اینا، طلبکار از انقلاب، 40 سال داره به ما فلان میشه. بعد آدمای فاسد اول مخفی، بعد علنی کم کم وارد حکومت میشن. این من دارم خطراتی که جلوی راه ماست و به این ترتیب پروژه نفوذ و پروژه استحاله و پروژه تبدیل انقلاب به ضد انقلاب داخل همین حکومت با همین ساختار ظاهری رسمی، این خطر با باید به شدت مراقب بشیم. اتفاقا هر جا به او حرفا عمل شد ما جلو رفتیم، هر چی دستاورد پیشرفت ما داریم ما نه اون وقته ای که به این حرفا عمل کردیم، هر جا عمل نکردیم عقب افتادیم، شکست خوردیم. پیروزیای ما مال مربوط به عمل به ایدئولوژی ما بود، هر جا به ایدئولوژی عمل کردیم پیروز بودیم، هر جا عمل نکردی شکست خوردی. حالا یک دیدگاهی هم کسانی میخوان بگن هر جا که شکست خوردیم مشکل ایدئولوژی بوده، شعارمون غلط بود، چون گفتیم مرگ بر آمریکا اینجوری شد. نه آقا، چون بی عرضه ای اینجوری میشه، چون به حکم اسلام که مبارزه با فساد و رشوت عمل نکرد نمیکنی اختلاس کردی اینجوری میشه، چون خلاف ایدئولوژی عمل میکنی اینجوری میشه. کم کم تقصیر ایدئولوژیه. بعد گسترش یأس و ناامیدی به جای اینکه امید باینده، که همه بگن ای بابا با این همه انقلاب و جنگ و ترور و هزینه ها و تحریم و فلان و اینا بازم مشکلات داریم که اصلا ضرورتی نداشته و نداره و فلان، برگردیم به همون دوران قبلا بهتره. بعد از دوران قبلا باز یک تصویر دروغ ارائه کردن. خب ما که زمان شعر دیدیم که چی جوری خودمون دیدیم، برای ما که تعریف نکردن که. به لحاظ معنوی هیچ، به لحاظ مادیش اصلا یک هزارم وضع موجود نبوده، اصلا قابل مقایسه نیست با پیشرفت‌های مادی این 40 سال با این سرعت. هیچیش به لحاظ همون توسعه آبادی مادی، رفاه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی صنعتی اصلا کجاش قابل مقایسه با واقعی خرابه بود. ما یک تولید علم، یک اختراع نداشتیم، یک فهرست اختراعاتی نداشتیم تو دانشگاهمون اصلا. صنایع ما صنایع به صورت نبوده، چند تا صنعت همش مونتاژ و کل حکومت هم 60-70 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی داشتن بالا سرش بودن اداره می‌کردن. نفت اون موقع 4 برابر الان تولید می‌شد، جمعیت کمتر از نصف بوده، 7-8 میلیون بشکه در روز. خب خبر دروغ، توصیف دروغ از اینکه قبل از انقلاب چی بوده الان چیه، همینم که دروغ و کلا برداری. به لحاظ استقلال کجاش قابل مقایسه، به لحاظ آزادی کجاش قابل مقایسه الان، به لحاظ جمهوریت و انتخابات و مشارکت مردم، به لحاظ ترویج ارزش‌های اسلامی، معنوی، اخلاقی، به لحاظ تلاش برای عدالت اجتماعی، جابجایی طبقات، به لحاظ عزت در جهان، به لحاظ تولید علم کجاش اصلا قابل مقایسه با اون موقع. سرعت فوق‌العاده بوده، کمیت، کیفیت فوق‌العاده بوده، ولی همین کارا هم که شده او کسانی کردن که به ارزش‌های انقلابی ایمان داشتن، نه او کسایی که ایمان نداشتن. اونا از همون اول میگفتن نمیشه، ما نمیتوانیم. راستم میگن شما نمیتوانید، ما میتوانیم. شما نمیتوانید، منتها مشکلی که هم شما که نمیتوانید میاد سر کارا. خب کسی که نمیتوانه که چرا میاد جلو؟ پس برو عقب، بذار اونایی که میگن ما میتوانیم اونا کارشون انجام بدن. بعد منافع شخصی بر مصالح اجتماعی ترجیح پیدا کنه و این خطرات هی با هم ترکیب بشه. تمام اینا که گفتم جدول ضد ارزشی است تو حوزه ارزش‌های انقلاب. خب این دیگه مانع از این میشه که یک تمدن مبتنی بر انقلاب اسلامی شکل بگیره. با اینکه ما الان بلازم علمی و مادی از تمام کشورهای که در سطح ما و در شرایط ما، در شرایط ما که هیچ کس نبوده به این سختی، از تمام اونایی که در سطح ما بودن 10 برابر جلوترین. تازه اگه هیچ کدوم از اینا نبود، فقط امنیتش بود، همونم کافی بود، همین مشارکت مردمی بود، اونم کافی بود. و خب این همه تلاش، اما این تلاش ها، این کارکردها مربوط به اون کسانی و اون موقعیتی است که به شعارهای انقلاب عمل شد. شکست‌های ما، عقب‌نشینی‌های ما، ضعف‌های ما مربوط به اون جایی است که عمل نشد و نمی‌شود. اینا می‌خوان جابجا کنن، بگن این مشکلاتی که داریم مربوط به شعارهای انقلاب بوده، درست عکس. بعد مسئله خلأ تئوریک پیش میاد. ببینید ما به لحاظ منابع خلأ تئوریک واقعا نداریم. هر جا شما بیل مکانیکیت به کار افتاده، رفتی معدن کندی، رفتی تو به معدن رسیدی، به معدن طلا و نقره رسیدی. منابع ما غنی هستند به لحاظ تئوریک، منتها شما بیل بر نداشتی، یا همون سطحی خاکا رو جابجا میکنی، بازی میکنی. برو استخراج کن، استنباط کن. استنباط میدونید یعنی چی؟ نبت، استنباط یعنی برو به چاه عمیق، آبهای زیرزمینی برس، استنباط کن. ما تو حوزه علوم انسانی دانشگاهیان ما چقدر تولید علم دارن، چقدر ترجمه زده هن، ترجمه هم اغلب بدون رفرنس، سرقت علمی. پایان نامه یه استاد 60 تا پایان نامه برمی داره، کلاهبرداری. تو استاد ناظر و استاد راهنمایی چند تا پایان نامه میتونی بشی؟ اصلا نمیبینه. دانشجو کلا استاد برمیده، استادم کلا دانشجو با هم دیگه توافق میکنن، او بره تقلب کنه، ای هم بیاد تقلب کنه. اینا تولید علمه؟ ترجمه بدون رفرنس؟ تو حوزه های ما هم که هزاران هزار استعداد مدیریت ها، متاسفانه شورای مدیریت و حوزه ها پاسخگو نیستن. باید بیان به ملای عام هفته یک، هر ماه یک کرسی آزاد اندیشه باید جواب بدی آقا با این همه استعداد با این همه وقت چیکار داری میکنی؟ خیلی جاها خالی شما نیستین، اسلام هست شما نیستین، تربیت نمیکنی چرا درست طلبه ها رو برای صحنه های مختلف. خیلی از خاکریزا و سنگرا خالیه. سیاهی لشکر که نمیخوایم تو حوزه، که این باعث میشه استنباط وقتی نکنی، نری به دل مشکلات، مسائل واقعی رو نبینی، دنبال راه حل واقعی نباشی، وقت اسمش میشه خلأ تئوریک. بعد میگه خلأ تئوریک رو نسبت میدی باز به مکتب. کدوم مکتب در دنیاست که دین و دنیا رو یک کاسد میبینه اینجور، فرد و جامعه رو، حق و تکلیف رو با هم میبینه؟ کدوم مکتبه؟ و بعد حالا مکتب مشکل داره، آقا شما بر اساس همین مبانی اجماعی در جهان در حوزه رفع مشکلات مدیریتی و اقتصادی که هم اسلام قبول داره هم غیر اسلام، همونجا خوب عمل کن. ما این همه فارغ التحصیل رشته بازرگانی داریم، رشته بانکداری داریم، بله، این همه فارغ التحصیل اقتصاد، رشته توسعه داریم، روانشناسی، نمیدونم تعلیم تربیت، علوم سیاسی، چی چی چی. بعد بیرون شما مشکل ترافیک داری، مشکل محیط زیست و آلودگی هوا داری، مشکل کارآمدی فارغ التحصیلان رشته ها رو خیلی ها داری. شما چند میلیون دیپلم بیکار رو بکنی، چند میلیون دکتر بیکاری هنره؟ یا از اول باید جوری مدیریت کنی که اینا تو رشته هایی برن که این مشکل خودشون و کشور حل کنن، به ساختمون میسازن، پول میگیرن، ساختمون میسازن، تولید مثل میکنن به جای تولید علم، مثل خودشون هی تکثیر میکنن. میگم چیزی که ما یاد گرفتیم، حفظ کردیم، ترجمه کردیم، همینا باز به تو میگیم، تو باز بگو، تا تو هم بگن آقای دکتر، خانم دکتر. به درد مجلس خواستگاری میخوره، به درد خواستگاری های دیر و به درد استخدام و اینا. و هم خب پر میشه دیگه، چند نفر میشه استخدام کرد؟ بعد فراز و فرودهای تو حوزه مدیریت و اقتصاد و جامعه پیش میاد. یک بخشش اضطراریه، چاره‌ای نداشتیم و نداریم، جنگ میشه، تحمیل، تحریم میشه، اینا چاره‌ای نه. یعنی که من به شما بگم همین تحریمایی که ما شدیم قبل از ما چین تو دهه‌های گذشته شد، ولی کار کردن. به جایی که گدایی کنن در برابر آمریکا، اتحادیه اروپا، تو رو خدا هر چی شما بگین درسته، ما چشم، همه جا تعطیل، همه جا عقب نشینی، همه جا هرچی شما بگید کار کردن، شدن اقتصاد اول جهان. این چینی ها یک میلیارد خوری سرریز جمعیتشون چند برابر جمعیت ماست. اینا اگر تولید و کار رو درست مدیریت نمی کردن، تا حالا همدیگری که خورده بودن آمدن ما هم خورده بودن، میگن هرچی تکون میخوره میگیرن میخورنش. اینا تبدیل بشن به اقتصاد اول جهان که باید الان گداترین ملت جهان می بودن. حالا نمیخوام بگم همه چیزشون الگوست، ولی بالاخره این توانست، این یعنی مدیریت عقلانی، تقسیم کار درست. شما تو با این کشور، با این نفتش، با این ثروت، با این مردمش، حالا درست مردم ایران تنبلن، ولی اولا واقعا هوشمندن، ثانیا اگر صداقت ببینن و برنامه درست ببینن، این مردم خودشون رو تطبیق میدن. شد خیلی تغییر پذیر، اصلاح پذیرن مردم ایران. من مثال میزنم، به رفقا گفتم این کمربندای تو ماشین میبندن، چند سال پیش که باب شد، واقعا تا یک سال قبل هیچ کس نمیبست. ظرف یک سال فرهنگ سازی، تفاهم، گفتگو، کل ملت بستن، غیر از من تو تهران به نظرم دیگه همه میبندن. این یعنی که این مردم آمادگی دارن. این مردم بهشون اول انقلاب گفتن آقا بچه زیاد آوردین، ترمزو بکشین. چنان ترمزو کشیدن که دنده عقب دارن میرن. الان رشد منفی تو ایران شده منفی، رشد جمعیت شده منفی، یعنی ما داریم مثل کشوری اروپایی شدیم. 30 سال دیگه میدونه تمام این مهد کودکا میشه خانه سالمندان. توی خیابونا، تو اتوبوسا، پیرمردا، پیرزنا با سرم، با عصا اینا باید راه برن. وقتی اینا میخوان تمدن سازی کنن، مردم ایران ذریب هوشیشون، فهمشون از مسائل خیلی بالاست. با مردم چین و ژاپن و شرق و غرب و اینا قابل مقایسه. این مردم تو خود غرب، آمریکا، من چند سفر سمینار نبوده قبلا رفتم، مردم در آمریکا خیلی پخمه هم. اصلا هوش سیاسی، هوش اجتماعی ندارن. به شدت به راحتی کلا سرشون میره. اصلا نه سیاسی هن، نه چیزی، همه سرش کلا که خودش کارش زندگیشه بکنه که آخر هفته او اندریکیشو پایان هفته شه یکشنبه شه بره با دوست دخترش دوست پسرش دیسکو عرقی بخورن، نه با دوباره بیان، نه به صورت پسندازی میتونه بکنه، نه هیچی، دو نفری باید دو شیفته کار بکنن که هدف زندگی آخر هفته، باز آخر هفته آمدشی برای اول هفته. اکثر این مردم تو اروپا و آمریکا، حتی رئیس جمهورا و نخست وزیراشون نمیدونن که دقیقا اصلا مفهوم توسعه یافتگی سیاسی و مشارکت سیاسی و عقل دموکراتیک، نه همه دروغه. حتی خواصشون، ما خونه های استاد دانشگاه خونه‌اش رفتم باش نشستم با صحبت کردم، تو امریکا هم، اروپا هم، ژاپن، ما ندیدیم این چیزی که از دور فکر می‌کردیم اینا خیلی آدمای باهوش و خیلی پیچیده. و حضرت عباسی پیش مردم ما و نخبگان و ما و اینا پخمن خیلیش، مثال معمولی رو باید براش توضیح بدی گاهی، ولی نظم پذیر، برنامه ریز، پاسخگو، هر کسی معلومه چی کار میکنه و باید کارش درست انجام بده، ایناست کارشو پیش میبره، ولو با ایدئولوژی غلط، ولو با ذریب و هوشی که خیلی بالا نیست. ما یک بخشش هم اضطراره. ما مثلا تو دهه اول مسئولین ما، خب به خاطر اینکه اصلا فضای دنیا همه جا چپ بود، دهه 50 و 60 تو مشکلات اقتصادی هم خب جنگ و این کارهای هم بود، یه مقداری مدیریت کشور تو حوزه اقتصاد و مدیریت به سمت چپ قش میکرد. بعد جنگ به دوره بازسازی و اینا، نظام سیستم تو دهه 70 باز به سمت راست قش میکرد، جناح راست قش میکرد به سمت سرمایه‌داری و لیبرالیسم و این بحثا. اول دهه 70 لیبرالیسم اقتصادی و فرهنگی، آخر دهه 70 لیبرالیسم سیاسی هم علنی آمد به اسم توسعه سیاسی و جامعه مدنی و اینا. معنی ما تو دهه 70 بعد از امام و بعد از جنگ با شعار توسعه و حل مشکلات، مدیریت، سیستم مدیریت کشور قش کرد به سمت راست، رو به ارزش‌های لیبرال سرمایه‌داری. البته خیلیشون هم نمی‌دونستن اینا ارزش‌های لیبرال و سرمایه‌داری و ایناست، بیشتر پراگماتیستی نگاه می‌کردن که خب اینا خودش مشکلات دیگه‌ای به وجود می‌آورد. ولی اگر رفتی گفتی آقا کلن ما دیگه تولید فکر و تولید عمل و اقتصاد مقاومتی و مقاومت مدیریتی و اصلاح نظام خودمون و اینا ولش کن، بریم سراغ الگوها و نرم افزارهای چپ یا راست، آسیبها شروع میشه از اینجا، چون خود اینا مشکلات دیگر و بحرانهای دیگر ایجاد میکنه. باز برای حل او بحران باید باز به یک نسخه دیگه عمل بکنه. دو تا مسئله ما همچنان داریم. مهندسی الهی این کشور، این سیستم با مدیریت عقلی و علمی، یک، یعنی ملهم از منابع اسلامی، دوم مهندسی بر اساس اصالت ماده و ماتریالیستی، حالا ماتریالیسم چپ رفت، حالا ماتریالیسم راست، یعنی نظام سرمایه‌داری لیبرال. بعد تازه ما کاش که لیبرالی هم عمل کنن، چون لیبرالیسم بالاخره انحراف بزرگی هست، اما دو تا نکته درش هست، یکی لیبرالیسم سرمایه‌داری غرب و نو لیبرال، یکی صراحت شفافیت، نفاق نداره دیگه، صریح میگه ما اصالت سود، اصالت لذت، اصالت دلار، تو سیاست اصالت قدرت، تو اقتصاد اصالت ثروت، تو نظام حقوقی اصالت سود در اقتصاد و سیاست، در نظام اخلاقی مونم اصالت لذت. اینا مبانی اوریان لیبرالیسم، نفاق نداره. اما وقتی تو اینجا تو نظام اسلامی و انقلابی میخوای همون کارا رو بکنی، منافق میشی، سریع اینا رو نمیگی، اسمای مندرآوردی اسلامی ایرانی براش پیدا میکنه. او یک نکته مثبتیه در او سیستم اینجا نیست. نکته دومی که او برای حل مشکلات خودش واقعا میشینه نشسته فکر کرده این راه حل رو پیدا میکنه با مبانی غلط، ولی روشا میبینی تو حوزه کارا میگه آقا من فقط به شکم و شهوت میاندیشم، مشکل شکم و شهوت حل میکنه. تو که میگی ما اصالت شکم و اصالت شهوت نیستیم، دنبال اون مبنا میری، باز کاش که مثل او اقلا مشکل شکم و شهوت رو حل کنی، بله 10 میلیون 11 میلیون ازدواج دختر پسر 11 میلیون دختر ازدواجشون دیر نشه. بعد باید بیای قانونای غربی بگذاری دختر زیر 18 سال کودک نباید ازدواج کنه، اما روابط جنسی غلط داشته باشه و سخت جنین و حرفو اینا اشکال نداره، ولی ازدواج نکنه. یه وقت به دختر 17 سال و نیمه میگن کودک. بعد تو مدرسه های ابتداییشون دختر 10 12 ساله بچه سخت میکنه، چون که اخیرا دیگه اینا تو جامعه ما هم اومده که دختر دبیرستانی، دختر مدرسه ابتدایی 10 12 ساله 13 ساله دوست پسر داره، آمیزش جنسی داره، لذا آموزش میدن آقا این چیزا رو مصرف استفاده کن از نظر بهداشتی، مثلا ایدز نگیری یا بچه دار نشی، سخت جنین بکنی و فلان، ولی ازدواج نباید بکنی، اسمش میذارن کودک همسری. بعد مشکل اصلی الان جامعه ما پیر همسریه، یعنی پسره ریشاش سفید داره میشه هنوز داماد نشده، دکتریش گرفته هنوز مجرده، دختره کارشناسی ارشدش گرفته میخواد بشه خانم دکتر هنوز مجرده. مشکل ما اینه که ازدواجایی که تو سنین بالا داره صورت میگیره بسیارش به طلاق داره منجر میشه، دوست دختر و دوست پسر اب نداره، ولی دختر 12 ساله دبستان ابتدایی دوست پسر داشته باشه. من شدم چند وقت پیش که از همین خانمای مدیرای آموزش پرورش جلسه بود با آموزش پرورشیا، گفت آقا ما تو دستشویی مدرسه دخترانه ابتدایی جنین سخت شده تو دستشویش دیدیم و چند داخته بود، یعنی دختر 12-13 ساله دبستانی با دوست پسرش. بعد اسلام میگه آقا مسئله ازدواج مصلحت دو طرف رو ببینید، حقوق دو طرف رو ببینید، تحت نظارت والدین، اشکالی نداره حتی از نوجوانی شما که ای همه همتون دوست دختر پسرید این شرعیش کنید، قانونی کنید، بهداشتی باشه، تحت نظر نظارت خانواده و والدین باشه، دوست دختر پسر اسلامی باشید. ازدواج موقت بین دوست دختر پسر اشکال نداره، ازدواج سفید روشن فکریه که هیچ تعهدی نیست، مخصوصا مرد به زن هیچ تعهدی نمیده، قربانیش زنه، هم توی روابط دوست دختر پسر هم توی اونی که بهش میگن ازدواج سفید که ازدواج سیاهه. بعد ازدواج موقت میگی آی اون خیلی ارتجاعیه. خب ازدواج موقت همون ازدواج سفید تویه، منتها با حساب کتاب، با حفظ حقوق دختر. ازدواج موقت منتها با حساب کتاب که معلوم باشه شما چند وقت با هم دوست دخترین، زمانش معلوم باشه، مسئولیت های دو طرف معلوم باشه، این وسط با مرد دیگه رابطه نداشته باشی. اصل ازدواج دائمی تک همسری است در اسلام. اصل اینه که در سن مناسب ازدواج کنی، بلوغ جنسی کافی نیست، لازمه، بلوغ اجتماعی میخواد، بلوغ عقلی میخواد، خانواده تشکیل دادن میگم صرفی که به هم دیگه رسیدن و یه ماچوبوسه و تموم شد، اقتصاد خانواده چی میشه، فردا زندگی ها، دعوا، کار، اجاره خونه داره، همه این محاسبات باید بکنی. ولی سوال اینه که وقتی شما با صدها هزار دختر و پسر مواجهی که هیچ کدوم از این محاسبات نمی کنن، نه اقتصاد خانواده برش مطرحه، نه بهداشت، نه اخلاق، نه هیچی، دوستن و تا ته ماجرا هم میرن با هم، به شما گفتن آقا برید ازدواج موقت بکن، نه آقا ازدواج موقت ارتجاعیه، روابط موقت بدون قرارداد شفاف روشن فکریه، اما قرارداد شفاف شده از این طرف سوء استفاده، میگه ازدواج موقت، طرف زن داره 5 تا بچه داره، بچه‌هاش عروس داماد بشن، باز این میره ازدواج موقت رو مجدد میکنه، بهش میگه آقا برید چی، آقا برید ثوابش، خب نادان برو ثوابش یه که دی همه دختر پسر مجرد رو بره به هم برسون، همه ثوابا رو تو باید بکنی دختر، باز طرف خانواده داره، خانواده‌اش نابود میکنه به اسمی که من میخوام ازدواج موقت یا ازدواج مجدد بکنم، اصلا مال تو حق نداری. اصل در اسلام ازدواج دائمی تا کمسری، ازدواج موقت و ازدواج مجدد اینا پله‌های اضطراریه برای موارد بن‌بست که تو فساد نیفتی، فحشا نیفتید، یا تو عقده‌های جنسی نیفتید، محرومیت نیفتید، تعادل داشته باشی. خب اسلام راه حلش میاد، بعد سوء استفاده ها شروع میشه، هم از این ور هم از اون ور. بعد چی میشه نتیجه؟ میگه ببین آقا احکام اسلام مشکل داره، همزمان جالبه، هم میگن اسلام عقده‌های جنسی ایجاد میکنه، ضد لذت، ضد شادی، ضد روابط دختر و پسر، سرکوب میکنه جنسیت رو، از یک طرف اسلام رو متهم میکنه یا اسلام دین سکسی و جنسیه شهوتی هم نه، نه آقا، نه اونه نه اونه، تعادله. بعد عمل نمی کنیم به اسلام، چوبشو میخوری، یک طرف ازدواجای دیر شده داری، یک طرف هم دختر 12 ساله مدرسه ابتدایی بچه سخت میکنه با دوست پسرش، بچه دبستانی. بعد میگه تقصیر ایدئولوژی اسلامه. این نمونه رو شما تو جاهای دیگه ببینید همینطور میشه. اجمالا این خط فکری که تو حوزه فلسفه سیاسی انفعال در برابر غرب، تو حوزه اقتصاد و مدیریت انفعال، تو حوزه سیاست خارجی انفعال، تو حوزه مفاهیم نرم افزاری نظام سازی و دولت سازی انفعال، یا دنبال جامعه میدوه. ببینه اکثریت چی میخوان؟ خب معلومه خوشی میخوان. ببینید یک بحثی بود که آقا در تعلیم تربیت لذت هم باید باشه، تربیت هم باشه، ولی اگه این دوتا با هم سازگار نبود کدوم اولاست؟ چیزی داری به نام کودکستان، یک چیزی هم داری به نام باغ کودک. در باغ کودک نگاه میکنن بچه چی میخواد. این مد کودکای میگن غیر انتفاعی، نمیشه اسمان هم برعکس میزنن، همه هم چیز انتفاعی هست که دقیقا میزنن غیر انتفاعی. اصلا این هم کلاهبرداری، تو چشم آدم نگاه کلاهبرداری. غیر انتفاعی یعنی سود نباید ببری، خدمت میکنی، دقیقا همونه که سود میخواد ببره اسمش میزنن غیر انتفاعی. یعنی الان ما شنیدیم در همین تهران مدرسه ابتدایی چی؟ مهد کودک و کودکستان هایی هست که سالی مثلا 30 میلیون میگیرن. بعد بچه چی می آموزش چی؟ از صبح تا شب برقصه، آهنگ میزنن برقصه. اینا از صبح آهنگ میزنن برقص تا بمیری. اسمش هم شادی و نشاط. اینا پول میگیرن. با جامعه هم همینطوری میشه بازی کرد. چی دوست دارین؟ از چی خوشتون میاد؟ دوست دارین همه برقصین همش؟ خودتون خیس کنین و برقصین. نه برقص. تو دلسوز این مردمی یا خائنی به این مردمی؟ این بچه معلومه که نمیخواد بره تو کودکستان مدرسه ای که بهش میگن آقا جون رقص تا بکن، خیلی قبار کلا یک پند دقیقه برقص، بعدم باید بشین اینجا این بازی که بهت یاد میدیم بکنی، بعدم بشین اینجا این تصویرا رو نکن، باید الف به یاد بگیری. اون ازش بپرس کدومو میخوای؟ ما اونو میخوای. مردم ما اونو میخوای. معلومه که تو اونو میخوای. مگه هر چی تو میخوای درسته، به نفعته، به مصلحت تو، حقوق تو رو رعایت میکنه. طرف گفت من بزرگ شدم، وقتی کوچک بودم همیشه آرزو داشتم با خالم باشم و از مامانم متنفر بودم، چون هر چی میخواستم خالم بهم میداد ولی مامانم بهم نمیداد. بعضی وقتا میگفت باشه، بعضی وقتا میگفت نباشه. الان که بزرگ شدم و هیچ عرضه و هنری دیگه ندارم و تو زندگیم گیر افتادم تو باطلاق، الان از هیچ کس به اندازه خالم متنفر نیستم و برای دیدن هیچ کس مثل مادرم دریغ نمیخورم. حالا میفهمم که تفاوت اون مهد کودک کودکستان با باغ کودک. تو باغ کودک هدف خوشگذرانی و عیشی و وقت گذشتنه. کلاه همدیگه رو برمیداریم. ملت کلاه دولت، دولت کلاه ملت. ملت به دولت رشوه میده با رأی، دولت به ملت رشوه میده با هر که دلت میخواد بکن، ولی با که اقتصادت نابود شه، زندگیت نابود شه، به هم رشوه میدن. تو هوای من رشوه میشه، منم هوای تو. تو نظام میدینی مردم مراقب حکومتن، نهی از منکرش میکنن، حکومتم خادم مردمه، مصالح مردم رو در نظر میگیره. پس یاد دو، اگر آقا کار فکری تولیدی علمی اینا نباشه، یه ارزش‌ها رو گذاشتی کنار، یا دو تا اتفاق میفته. یک، مدیریت دنبال جامعه میدوه مدام، به جایی که جامعه رو مدیریت کنه، بله حقوقش رو تامین کنه و تربیت کنه و کارا رو اصلاح بکنه، دنبال مدیریت دنبال جامعه میدوه. عوام زدگی و این یادتون باشه پشتش عوام فریبی است. کسی که عوام زده است میخواد دنبال عوام را بیفته، در واقع میخواد عوام دنبال خودش را بندازه، عوام فریبی میکنه. میاد تو جلسه تصمیم گیری رسمی مسئولانه حکومت طبق قانون اساسی میگه آقا فضای مجازی باید طبق قانون اساسی باشه، امضا میکنه، بعد میاد بیرون یه چیزی میگن برش کف بزنه، فضای مجازی فلان. آقا تو فضای مجازی هم بهترین حرفای هم بی‌ناموسیه. چند میلیون جوان و نوجوان و خانواده آلوده شدن توی چند سال به اسم آزادی اطلاعات و اینا. کلاه خودتو برمی‌ذاری یا کلاه مردم رو؟ چند درصد حضور جامعه همه جای دنیا از جمله ایران توی اینترنت مربوط به مسائل علمی و مسائل اقتصادی است؟ چرا ماوراوردی گفت برای زبان، یکی میخوام زبانم تقویت بشه، یکم برای راز بقاش. همش همینو میگفتن راز بقا، که خب تو آینه نگاه کن دیگه. زبانم خب رادیو رادیوهای مختلف بگی زبانشو گوش کن. یاد باید دنبال جامعه بدوی و وقت مدیریت برای که بهت رأی بدن سر کار بمونی. این خدمت به مردم نیست، خیانته. یا در برابر القاءات نادرست دشمن و الگوهای غرب که برای تو خیرخواهی نمی‌کنن، دشمن توست، دنبال اونا باید را بیفتی. بعد که شکست می‌خورید، چون این دو تا هر دو بن‌بسته، دو تا مسیر، بعد میگه تقصیر ایدئولوژیه. آقا تقصیر اسلام، اقتصاد اسلامی، هر جا به اسلامی عمل کردی به او اقتصاد اسلامی، هر جا عمل نکردی اقتصاد غرب زده‌ایه. تو جنایت چی تو میکنی؟ جوابش یک کس دیگه باید بده. اسمش میذاره خلأ تئوریک انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی خلأ تئوریک اگه داشت بر ضد جریان حاکم بر تاریخ قرن 19 و 20 این حرکت موفق انجام نمیداد و بن‌بست‌ها رو نمیشکست و با شعار نه شرقی و نه غربی گفتمان سوم ایجاد نمیکرد. کجاش ناکارآمد بود؟ کجا خلأ تئوریک بود؟ خلأ عملیه. ما خلأ پراتیک داریم، نه خلأ تئوریک. خلأ پراتیکه. تو پراکتیس، تو عمل مشکل داری. راحت طلبی. عمل به مدیریت انقلابی و مردمی سخته. با عیاشی و راحت طلبی و اشرافیگری اونا نمیسازه. با مفتخوری نمیسازه. او رو رهاش بکنی، بعد بگی که بله، بگین آقا 40 ساله هی دارین میگین مرگ بر آمریکا، 40 ساله هی میگید نمیدونم چی اسلامی. حمله رو به جای که پاسخگو باشه، حمله رو جهت میده به سمت مبانی نظریه انقلاب. تهش میخواد چه نتیجه گرفته بشه؟ یک، آقا دیدین انقلاب نه ناکار آمده. سیاست دینی میگه اختلاس کن که راه حلش تفکیک دین از سیاست و دولت باشه. سیاست دینی گفته اشرافی باش تو حکومت. سیاست دینی گفته عقل و تعطیل کن تو مدیریت. یا سیاست بیدینی اینا رو میگه؟ بیدینی رو از سیاست تفکیک کن، نه دین رو از سیاست. دیگه چی؟ آقا دانش و ارزش جداست. ارزش ها رو وارد دانش و علم نکنید، بحث های ارزشی تو علم نکنید. ارزش ها هم که اصلا علمی نیستن. دانش جدا، ارزش جدا. ایدئولوژی رو وارد سیاست خارجی نکنید، وارد مدیریت اقتصاد کشور نکنید. همه چی باید علمی باشه. علمی داری شما علمی عمل میکنی؟ کدوم علم؟ کدوم علم اینجوری گفته؟ کدوم علم گفته تو دیپلماسی کلاتو بردارن و حرفایی که یک دانشجوی طلبه عادی 4 سال پیش میفهمید اینا دروغ میگن نفهمی. نمیگیم انقلابی نیستی، دیپلمات نیستی. ببینید ایدئولوژی رو قاطی سیاست خارجی میکنین، اینجوری میشه. ایدئولوژی ما مگه تو سیاست خارجی چی میگه؟ مگه ایدئولوژی تو سیاست خارجی گفته عقل رو تعطیل کن؟ میگه آقا عقل تو فعال نگردار، منفعلش نکن. شعور داشته باش، قدرت پیشبینی داشته باش، دشمن شناسی داشته باش، مراقب حقوق این ملت باش، مراقب شرف این ملت ایران باش، مراقب عزت این مردم، منافع این مردم باش. این مزاحم منافع ملیه. آقا ایدئولوژی یا منافع ملی کدومی چی؟ اصلا ایدئولوژی منافع ملی رو تعریف میکنه، نه اینجا، همه جای دنیا. ببینید منافع ملی، اولا ما در دیپلماسی سیاست خارجی علم که نداریم، مکاتب مختلفن. هر مکتبی، هر ایدئولوژی تو سیاست خارجی در جهان منافع ملی رو یه جوری تعریف کرده. اصلا منافع ملی فقط تعریف ایدئولوژیک داره در جهان، تعریف غیر ایدئولوژیک نداره. یا تعریف لیبرالی داره، یا تعریف مارکسیستی داره، یا تعریف چه یکیش هم تعریف اسلامیه. دیگه چی؟ بله ناکارآمد، مایوس بشید، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، هیچ غلطی نمیتونیم بکنیم. بلی ارزش‌های اسلامی علمی نیست، حرفای انقلابی هم با منافع ملی کار نداره، ایدئولوژی هم ربطی به واقعیت نداره و اداره دنیا تو این شرایط نمیشه. دین رو وارد مسائل سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی کردین، قداستش از بین رفت. دین یک امر مقدس نورانی، قلمبه نوره، بذاریدش بالای تاخچه، فقط موقع نماز و اینا باش کار داشته باشید، آلوده سیاستش نکنه. سیاست رو بسپاریم به ما. سیاست پدرسوختگیه. دین رو آلودش نکنه. امام وقتی بازداشتش کرده بودن همون سال 43، اون فرمان افسر اطلاعاتی رفت و پیشش گفته بود که آقای خمینی شما مرجعی آخوندی، کاری آخونده تو بکن، سیاست پدرسوختگیه، او رو بذار بره ما. امام گفته بود که اون سیاستی که پدرسوختگیه مال شما. اون سیاستی که من دنبالشم چون جدم رسول الله دنبالش بود. اون سیاست یعنی مراقب حقوق ملت باش، با ظلم سازگار و تسلیم نشو. تایش هم میگن آقا دین مقدس رو آوردین آلوده کردین به سیاست و سیاست خارجی و اقتصاد و حکومت و نامقدسش کردید و سیاست کجا، رسالت انبیا کجا، و همین اسمای چیز کن به تحت ایمان که ما میخوایم، ما نگران امر مقدس و دین هستیم، ما نگرانیم روحانیت آبرو وارد جریانات وقتی میشه ولایت فقیه میگید فقه و فقاهت و اینا از ارزش میفته. ببینید مغالطه رو از کجا شروع شد و به کجا ختم شد. خب وقت اذان شد، من عذرخواهی میکنم وقت شریفتون رو گرفتم و السلام علیکم و رحمت الله.